بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب قبولی، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده رو داریم. انشالله که همه عزیزانی که در بستر بیماری هستن رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شما شنونده گفتگوی سیاسی 16 مهر ماه سال 1402 هجری خورشیدی هستید. موضوع برنامه ما طنزی به نام صلح نوبل هست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر احد نوری اصل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی هستیم. همینطور سرکار خانم دکتر ریحان داوودی زاده، کارشناس مسائل سیاسی. خب آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم که صحبت شما رو قطع کردم. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
عرض میکردم خدمت شما و شنوندگان عزیز، بحث جنگ شناختی و مسئله انتخاب خانم محمدی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، عرض کردم که با هیچ کدوم از سه شاخصی که آلفرد نوبل مطرح کرده همخوانی نداره، بلکه ایشون دوتا ویژگی داره. فعالیت‌های سیاسی ایشون، فعالیت‌های گمنام سیاسیش باید بگیم، که وقتی رصد می‌کنی، یکیش حمایت از تحریم‌های غرب علیه ملت ایرانه. یعنی کسی که جایزه صلح نوبل رو برده باید جوابگوی بیماران پروانه یک کشور ما باشه که به خاطر تحریم‌ها دسترسی به دارو نداره، و خیلی از بیماران جامعه ما این برنده جایزه صلح نوبل کجاش با برابری و برادری همخوانی داره، کجاش با صلح همخوانی داره. و نکته جالب‌تر این که هم خودش و هم همسرش آقای تقی رحمانی کسانی هست که رابطه بین جریان‌های اپوزیسیون کشور، یعنی منافقین و تجزیه طلبان و سلطنت طلبان، شماره ایشون نقش داره در ارتباط گیری بین اونا و حفظ هماهنگی این جریان علیه به هر حال جمهوری اسلامی ایران، که کامل با صلح و حقوق بشر و اینا همخوانی نداره. یعنی تو کسی هستی که با منافقینی که بالای 17 هزار تروریست علیه ملت ایران انجام دادن و تو لیست سیاه خیلی از کشورها بودند و هستند و خواهند بود ارتباط داری، و سلطنت طلب هایی که ملتی علیهشون
صلحه.
آره، کجاش مثلا کدوم رفتار، کدوم کنش مدنیت با صلح همخوانی داره؟ پس این وقتی نگاه میکنی، وقتی در قالب جنگ شناختی داری مطرحش میکنی، میبینی دشمن یعنی غرب با مدیریت سازمان سیا و موساد وقتی نمیتونه ارزش یعنی زن ایرانی رو مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار بده، به خاطر منطق علمی، منطق ورزشی، منطق هر کدوم از حوزه‌ها، میبینی کامل فضای بازی براش وجود داره. میخواد تو جنگ شناختی دشمن باید زن رو، من میگم زن رو باید از زن بودن ساقط کنه. وقتی تو بخوای زن رو از زن بودن ساقط کنی، اون وقت میتونی مقابل جمهوری اسلامی قرارش بدی. وگرنه زن با هویت یک زن مسلمان ایستاده قوی با ایمان، عالم، اقتصاددان، ورزشکار، استاد دانشگاه، یعنی هر کدوم از اون شاخص‌ها یک زن درست رو می‌خوای قرار بدی، هیچ کدوم نمیتونه مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره. پس زن رو باید از زن بودنش ساقط کنه با مقوله مثل کشف حجاب، با مقوله به عنوان مبارزه با بنیان خانواده، با مقوله به عنوان نگهداری حیوان به جای فرزند که بسیار در شبکه‌های غربی مطرح میشه. با این مقوله‌ها وقتی زن رو ساقط کردی، اون موقع میتونی جلوی جمهوری اسلامی ایران قرارش بدی. و برای این کار به نماد نیاز دارن. نمادش یه بار خانم عبادی میشه، یه بار خانم محمدی میشه و افراد گمنامی که کامل منطبق با سیاست‌های غرب هستن. یعنی تمام فعالیت‌های سیاسی این آدم کامل رصد میکنن، میبینن که کامل یا مقابله با جمهوری اسلامی ایران و منافع ملت خودشه یا همراهی با غربه. خارج از این هیچی نمیبینی. یعنی شما فعالیت سیاسی خانم عبادی و خانم محمدی رو وقتی رصد میکنی، جز مخالفت با ملت خودشون، مخالفت با پیشرفت کشور خودشون، مخالفت با تمامیت ارضی کشورشون و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران، در کنارش همراهی با سیاست‌های غرب، چیزی غیر از این نمیبینی. شما وقتی دستت میبینی همراهی میکنی با جریان تجزیه طلب، شما همراهی میکنی با گروه های تروریستی، شما همراهی میکنی با اپوزیسیون ضد انقلابی که در خارج از کشور هستن، کامل منطبق با سیاست های غربه. ولی اینا هیچ کدوم مطرح نمیشه تو رسانه غرب. اون چیزی که در جنگ شناختی دشمن مطرح میشه اینه که یک زن ایرانی جایزه صلح نوبل رو گرفته ملت. حالا ببینید این کسی که این جایزه رو گرفته منش سیاسیش چیه؟ یعنی جامعه رو میخواد اینجوری ترغیب کنه، میگه من اینو برنده کردم، برنده جایزه صلح نوبل جهانیه، یک فرد سازی. چهره است. این که الگوت شد، حالا ملت برن سرچ کنن خب این خانم چی گفته. میبینی بله، تمام حرفایی که گفته در گذشته، در حال حاضر و رفتارهاش، رفتارهای ضد ایرانی و منطبق با منافع غربه. غرب اینو میخواد. هدف اصلی از جایزه صلح نوبل به چنین افرادی اینه که چهره بسازه که منطبق با منافع خودش باشه و ضد منافع ملت خودش باشه. احساس خود تغییری، احساس حقارتی که در جامعه چنین افرادی معمولا ایجاد میکنن، چیزیه که
خب مردم باید
منطبق با سیاست های غرب هست.
مردم با ثابت کردن
مردم، این مردم من همیشه میگم جامعه ما کامل هوشیاره. جامعه ما درست یه درصدی از جامعه طبیعی هم هست و خیلی از کشورها موج جنگ شناختی میگیره و غالبا هم قربانی جنگ شناختی هستن. ده درصدی رو باید همیشه کنار بذاری از تو جامعه که من همیشه میگم به جای اینکه یه انگی بزنی به اینا که شما ضد منافع ملی حرکت میکنید، بخش زیادی از این جامعه، این درصدی که وجود داره، درصد خیلی کمی که وجود داره، قربانی همین جنگ شناختی ها هستن که بایستی ماها بهشون آگاهی بدیم. و بقیه جامعه من میگم همیشه هوشیارن، میفهمن این رو، درک میکنن که با یه سر شما بله خانم نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل شده، خانم شیرین عباده جایزه صلح نوبل گرفته، خب من شهروند اولین کاری که میکنم اینه که میگم میرم میبینم جایزه صلح نوبل یعنی چی، در میارم. هر سایتی بری الان وجود داره دیگه، ویکی‌پدیا هم بری نگاه میکنی، میگه جایزه صلح نوبل آلفرد نوبل مطرح کرد، گفت کسی که صلح رو برقرار کنه، برابری بین ملت‌ها رو ایجاد کنه، در مقابل اقدامات نظامی بایسته و کاهش بده فعالیت‌های نظامی رو در دنیا. بعد نگاه میکنم میبینم این که برنده شده کجاش با این همخوانی داره. این یه راهیه که ملت میتونن بسنجن عمل کرده غرب رو. یکی هم نگاه کنن عقبه برندگان جایزه صلح نوبل رو. عرض کردم خدمتتون کسینجر رو در میاری، کشتار ویتنام رو انجام داده، شیلی رو انجام داده، دستور بمباران فرشی داده. یعنی شما وجب به وجب زمین یا منطقه یا یک شهری مثلا تو کامبوج تو با خاک یکسان میکنی. بمباران فرشی یعنی تو یک موجود زنده، یک مورچه هم نباید زیر دستت خارج بشه. ولی این آدم جایزه صلح نوبل گرفته. شیمون پرز گرفته. اوباما گرفته، شما مقامات و مسئولانی گرفتن، سانسوچی گرفته، کشتار مسلمانان میانمار رو در دست. شما وقتی با این دوتا فاکتور، من شهروند ایرانی وقتی نگاه میکنم دیگه از اعتبار برام ساقط میشه این مسئله، اصلا بهش توجهی نخواهم کرد که بیام دیگه ببینم خود فرده رو بخوام بررسی بکنم. بعد فرده رو نگاه میکنی میبینی ای علیه اقدام نظامی فعالیت کرده، بله فعالیت علیه اقدام نظامی انجام داده، طبعا برعکس به جای کاهش نظامی مبلغ اختشاش بوده، مبلغ تجزیه طلبی بوده، حامی تمام تروریستا بوده، از منافقین حمایت کرده، از تجزیه طلبا حمایت کرده، یه جاهایی از داعش حمایت کرده، از هر اقدامی که جمهوری اسلامی ایران، یعنی هر اقدامی که جمهوری اسلامی ایران در راستای صلح و مبارزه با تروریسم در منطقه ایجاد کرده، ایشون مخالفش بوده و مقابله کرده با اون اصول، با اون کنش، با اون اهداف جمهوری اسلامی ایران. چجوری میتونه جایزه صلح نوبل ببره؟ آیا چیزی جز این نیست که جایزه صلح نوبل یک ابزار جنگ شناختی و روانی غرب در راستای منافع خودشه؟ چیزی جزی نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم داوودی زاده. غربی ها و اصولا حالا کارهایی که در طول این سالها انجام دادن یک تلاش فریبکارانه سیاسی بوده برای الگوسازی ناقصی به خصوص از زنان ایرانی. حالا ما خانم عبادی رو هم داشتیم در سالهای گذشته و این چند روز نرگس محمدی رو هم داریم میبینیم که اینها در واقع برای پیشبرد منافع غربی ها معرفی میشوند به عنوان یک الگوی در واقع زن ایرانی. آیا زن ایرانی در جایگاه خودش با توجه به نقشی که الان آقای دکتر نوری هم بهش اشاره کردن که در جامعه داره، ما الان زنانمون در ورزش، در فرهنگ، در هنر، در سیاست، در اقتصاد، در هر عرصه‌ای که علاقه داشته باشن در چارچوب قانون به راحتی میتونن فعالیت بکنن، شاید خیلی فعالیتشون از خیلی از کشورها هم بیشتر باشه و راحت‌تر باشه فضا براشون. این تغییری که میخوان غربی‌ها ایجاد بکنن برای الگوی زن ایرانی رو شما چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، ما باید ببینیم که انگیزه غرب از نمادسازی و الگوسازی این افراد که به هر حال یک افراد خیلی قابل طرح در اجتماع و در حکومت حتی در سراسر ایران نیستن، از انگیزه غرب چی بوده؟ ما میبینیم که بانوان ایرانی و همطور آقایون عفیف هستن. این یک خصلت خیلی مهم ایرانیانه که عفت و پاکدامنی دارن و معتقد و پایبند به اصول مبانی حالا اخلاقی هن و خیلی اهل خانواده هن ایرانی ها. غرب اومد اون عفت و پاکدامنی رو نشونه گرفته، چون ببینید به حال یک زن عفیفه، یک زن سالم، حالا نه اینکه من منظورم از با عفت بودن، نه اینکه بخوام بگم یه نوع پوشش خاصی داشتن،
کلی میفهمم،
بله، یک خصلت ذاتی ایرانیانه. دقیقاً این مورد اشاره غربه که یکی از شاخصه‌های قدرت ایران، یکی از مؤلفه‌های قدرت در ایران، زنان توانمند و پاکدامنه، چون این زنان خانواده رو به حال مدیریت میکنن، تربیت فرزندان هستش به دنبالش، به دنبال دیگرش کانون گرم خانواده ایجاد میشه برای مرد و برای فرزندان. زن پایبند به ارکان خانواده است. غرب قراره که با الگوسازی حالت رقیب تراشی برای الگوی اصیل و حالا الگوی اصیل اسلامی ایرانی بخواد بنیان خانواده رو متزلزل بکنه، از طرفی دیگه بخواد به مسائل اخلاقی و مشکلات اخلاقی دامن بزنه که در به دنبال مشکلات اخلاقی که در جامعه ایجاد میشه، مشکلات ضد امنیتی هم خب ایجاد میشه بستر تهدیدات امنیتی، مشکلات اخلاقی، یعنی در امتداد هم به هم مرتبطن این دو موضوع. در حقیقت غرب قراره که بنیان اون مؤلفه قدرت ایران رو بخواد متزلزل بکنه، نه اینکه بخواد به زنان ایرانی، به زنان معترض، به زنان حالا به حال اهل خشونت بخواد بها بده. خب برای چی به اونا بها میده؟ قراره که اون زنان رو مطرح بکنه، بگه که ببینید این شکلی باشین. ما در جامعه ایرانی بسیار زنان فرهیخته، توانمند، اهل علم در حوزه‌های مختلفی الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بانوان روش کردن. شما خب اطرافتون رو خیلی خوب یه نگاهی بندازین، میبینید که ما در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی، پزشکی، در حتی ما با تحصیلات عالیه و تکمیلی میبینیم که خانم ها رشد علمی بدون موانع اجتماعی داشتن. حتی خانواده ها راضی بودن، حتی پدر و مادرانی که در خب به روش سنتی زندگی کردن، میبینیم که خیلی
فرزندانشون میبینیم به تربیت چقدر عالی میرسن،
چقدر خانواده رو مایه افتخار میدونن، فرزندانشون و فرزندان پسر دختر خودشون رو، که در یک محیط امن اجتماعی و خانوادگی، محیط امن از جهت اخلاقی دارم عرض میکنم تربیت پیدا کردن، رشد پیدا کردن و تحصیلات تکمیلی رو طی کردن. خانم ها بدون مانع به کلاس های دانشگاه میرن کلاس های ورزشی شرکت میکنن، مسابقات ورزشی بدون مانع. اصلا ما ندیدیم از طرف خانواده بخواد اعتراضی ایجاد بشه یا اینکه از طرف اجتماع بخواد. خانم ها آزادانه دارن فعالیت های خانواده، فعالیت های اجتماعیشون رو خیلی راحت در آسایش و امنیت خاطر روانی و اجتماعی دارن انجام میدن. این الگوسازی هایی که غرب داره انجام میده، حالا به حال اینا پروژه هایی بوده که تکرار داره میشه، بازی های سیاسی که از قبل بوده و الان ما هر سری میبینیم داره تکرار میشه. خب الان هم که میبینیم که خب به حال یک تقارن زمانی داریم با سال گذشته، اغتشاشات سال گذشته. به حال اونجا هم یک خانمی رو مطرح کردن، الان هم باز یه خانم دیگه رو دارن مطرح میکنن که یادآور اغتشاشات سال گذشته باشه، بخوان افراد رو در اینجا بخوان ذهنها رو متمرکز بکنن روی موضوع. اینها همه پروژه های از پیش تعیین شده است، برنامه های نوشته شده غرب برای تضعیف قدرت ایرانه، تضعیف مؤلفه های قدرت ایرانه.
بله بسیار عالی. حالا این در مورد جایگاه زن در ایران، من حالا یه نکته به ذهنم رسید، اونم اینه که خب همین بعضی از این کشورهایی که حالا در همسایگی ما هستن تا همین چند سال پیش هم اصلا حق رأی نداشتن خانم ها، نمیتونستن رانندگی بکنن. حالا یه چند سالیه که حالا بعد حالا در کشور ما خانم ها حق رأی که دارن، ورزش میتونن بکنن، در عرصه فرهنگ میتونن فعالیت کنن، در عرصه سیاست دیگه خیلی عرصه شاید میگن اصلا رجل سیاسی دیگه، ولی ما الان نمایندگان مجلس خانم زیادی داریم در عرصه سیاست، معاونت های مختلف ریاست جمهوری خب خانم ها هستن، وزیر اصلا زن داشتیم. این جایگاهش من فکر میکنم یعنی یه آدم عاقلی اگر بخواد دو تا چهار تا بکنه اصلا نمیشه خدشه‌ای بهش وارد کرد، یعنی الگوسازی. ولی سوالی که دارم آقای دکتر اینه که آزمودن خطاست، چرا دوباره دارن این کار رو انجام میدن؟ یعنی خب این چه کاریست؟ یک راهی رو رفتید دیدید به در بسته خوردید، دوباره همون کار رو به فاصله مثلا یک سال بعد دوباره دارید همون کار رو انجام میدید، چرا؟
ببینید ویژگی بارز جنگ شناخته یکی از ویژگی ها
تکرار
و ممارست در القاء اون چیزیست که میخوای در ذهن جامعه جا بنداده. شما بخوای تو جنگ شناخته میگیم وارونه کردن حقایق جامعه است که میخواد به عمیق‌ترین جاهای ذهن مخاطب خودتو میخوای نفوذ کنی. این عمیق‌ترین و عمق ذهن یک جامعه با یک بار گفتن و دو بار گفتن و ده بار گفتن تأثیرگذار نخواهد بود. شما یک جامعه ای داری، یک عقبه چند هزار ساله داره، یک فرهنگی داره که تماماً مقابل تو ایستاده. این با 40 سال فعالیت و 50 سال یک قرنم شاید براش جواب نده. شما 50 سال آینده هم برید جلو و همین دست فرمون اگه غرب بخواد بماند و افول پیدا نکنه، فروپاشی پیدا نکنه که قطعا خواهد کرد، همین دست فرمون پیش خواهند رفت. شما غربی میبینید که الان نگاه میکنه، نگاه کن دو تا چهره، چهره که نیستن، دو تا آدم قربانی که در اختیار در ابزار دست غرب هستن رو مثال میزنیم خدمتتون که خود خانواده هاشون منکر اونا هستن. یکی مسیح علی نژاده که هم خواهرش هم خانوادهش کلن علیه اونا هستن. یه خواهر بسیجی داره، کسانی که اومدن در رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران براعت کردن از این دختری که به عنوان نوچه و ابزار غرب داره ازش استفاده میکنه، ولی غرب کماکان ازش استفاده میکنه. یکی خانم عبادی که جایزه سال نوبل گرفت. شما ملت عزیز کشور حتما هوشیار هستن، یا اگه خبر ندارن برن نگاه کنن، همسرش جواد توسلیان اومد توی رسانه صحبت کرد، گفت خانم من رو فریب دادن. اشرف پهلوی و خاندان پهلوی از سالها قبلشون رو فریب دادن و از کشورم خارجش کردن و اونجا هم بردن جایزه سال نوبل گرفت. همسرش هم اونجا گفت من همینجا راهمو از ایشون جدا میکنم. شما ببینید خانواده خود این بازیچه ها هم مقابلشون ایستادن. غرب اینو میفهمه ولی ادامه میده. مدام باید الگو سازی کنه. منطق جنگ شناختی اینو تایید میکنه. تو جنگ شناختی وقتی تاکتیک ممارست یکی از تاکتیک های اصلی و بنیادیته، این کار برای جواب میده، تأثیر میده. تو خیلی از کشور ما اون چیزی که در جمهوری اسلامی علاوه بر این عقبه تاریخی و هویتی که داریم، مسئله توان جنگ به هر حال سلبی رسانه های ما و هوشیاری ملت ما مقابلشون ایستاده و این ایستادگی باعث میشه که جنگ شناختی دشمن همیشه شکست بخوره و دشمن ممارست خودش رو انجام میده و قطعا هم ادامه خواهد داد. یعنی شما این نشد نفر بعدی رو جایگزین میکنن، چند سال دیگه نفر دیگر رو مطرح میکنن، مدام به صورت تکرار این مسئله زن و برجسته کردن زن و نگه داشتن زن به عنوان یک نماد مبارزه علیه ملت ایران، علیه کشور ایران رو حفظ خواهند کرد.
درست، خیلی متشکرم خانم داوودی زاده. من تبیین میخوام از نظرش در واقع دیدگاه شما داشته باشیم در مورد موفقیت های اسلام ناب و ارائه الگوی زن ایرانی اسلامی و پایبندی که به فرهنگ و سنت ایرانی و اسلامی خودش داره، مثلا به عنوان مثال سرکار خانم مرضیه حدیدچی دباغ و یا افراد دیگری که تو این زمینه بودن، این تلاش غربی ها برای رقیب تراشی با همچین افرادی آیا به نتیجه خواهد رسید؟
ببینید امام خمینی رحمت الله علیه اسلام ناب محمدی رو خیلی تأکید داشتن و فرموده بودن که زنان رو رهبر نهضت خوندن و خودشون رو دنبال روی و خدمتگزار بانوان معرفی کردن. مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتشون خیلی و بسیار زنان رو به عنوان شخصیت هایی که میتونن در تصمیم سازی و تصمیم گیری در مناسب بالای مدیریتی در حکومت اسلامی نقش آفرینی بکنن بسیار یاد کردن و تکرار میکنن. مرتب ایشون تو سخنرانی هاشون از زنان مسلمان به عنوان کمک در ارکان حکومت اسلامی یاد میکنن. ما یک صحبتی رو امام خمینی داشتن که حضور زنان در مقدرات اساسی حکومت دونستن و خیلی هم خانم ها و بانوان ما در ابتدای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد عرصه های اجتماعی شدن و خب اون موقع چون همزمان شد با جنگ تحمیلی، زنان ما در دفاع مقدس، در حشر دفاع مقدس، ما بسیار بسیار بانوان فداکار و ایثارگری داشتیم که همسران خودشون، فرزندانشون رو با شجاعت و ایثارگری، با تقویت روحیه بسیار بسیار محکم و مستحکم، این بانوان مردان خودشون رو عازم جنگ کردن و بسیار دلیرانه و شجاعانه به این مردان روحیه دادن، تقویت روحیه کردن و این زنان حضور اجتماعی خیلی فعالی داشتن در پشت جبهه جنگ، یعنی مردانشون در خط مقدم با دشمن خارجی در حال جنگ بود، این بانوان در پشت جبهه، حتی در کادر درمانی فعالیت‌های خیلی زیادی داشتن. مرحوم خانم دباغ، حریچی دباغ، ایشون یکی از زنانی بودن که اولین فرمانده سپاه در استان همدان منصوب شدن. خب میبینیم که اساسا رهبر مذهبی ایران مخالفتی با حضور زن در عرصه های اجتماعی نداشتن و بلکه بسیار بسیار حمایت میکردن و خیلی سخنرانی های قاطع داشتن در حمایت از حضور زنان در اجتماع. حتی امام خمینی در سخنانشون فرموده بودن که سعادت و شقاوت جامعه و مملکت بسته به وجود زنه، یعنی یک زن میتونه در سرنوشت حکومت، در سرنوشت ملت خودش چقدر تأثیرگذار باشه و همینطور مقام معظم رهبری چقدر در نقش آفرینی زنان در خانواده و در اجتماع خیلی سخنرانی های مهم و قرایی دارن. ما شخصیت های بزرگی داریم در اسلام مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت زینب که زنان ما با الگو پذیری و تأثیر از این شخصیت های برجسته و بسیار بزرگ در جهان، که حضرت فاطمه الگوی زن و مرد در جهان، یعنی الگوی فقط زنان نیست، یعنی مردان ما هم حتی تأثیر میکنن به شخصیت حضرت فاطمه، از ابعاد عبادت، فصاحت، بلاغت، اخلاص، تربیت، که چطوری حضرت فاطمه چه همه از تمام جوانب الگو بودن و الگو هستن. حضرت خدیجه کبرا چه شخصیت والایی، حضرت فاطمه ام البنین مادر حضرت ابوالفضل چه شخصیت بزرگی. زنان ما هیچ وقت شخصیت ها الگوهای خودشون رو که با همچین افراد برجسته و بی نظیر که در تمام ابعاد شخصیتی بی نظیرن و یعنی حضرت فاطمه ترازش و تراز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم طبق صحبتی که امام خمینی فرمودن رحمت الله علیه. خب ما میبینیم که زنان ارزشمند و والا مقامی که زیربنای فضیلت و ارزش‌های والای انسانی هستن الگوی زنان ما. ما نیازی نداریم به الگویی که غرب معرفی میکنه. ببینید وقتی که انسان خودش خیلی قوی باشه و خیلی مستحکم باشه و خیلی خودش غنی باشه، یعنی دارای فرهنگ غنی و پربار اسلام باشه، دیگه فکر میکنم که تأثیری نمیذاره شخصیت متزلزل و بخواد یک الگوی نمادینه که وقت ما نگاه کنیم واقعا آدم کس شأنش میشه که بخواد با همچین افرادی نگاه بکنه یا از این افراد به عنوان الگو یاد بکنه. اصلا شأن زنان ایرانی خیلی بالاتر از این که بخواد حتی نامی از اون افراد ببره. حتی من به هر حال در مجالس اجتماعی یا فرهنگی خب میبینم خانم ها اصلا صحبتی از این افراد نمی کنن، یعنی نامی و یادی نمی کنن از این گونه الگوهایی که حالا الگو که ما